سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا شروع می‌کنیم این جلسه از سلسله نشست‌های حکمرانی در قرآن کریم رو با موضوع روش شناسی کتاب ستاره‌ها چیدنی نیستند در تبلیغ دین، عفاف و حجاب به تمامی زنان دنیا. خب از اونجایی که یک کم هم جلسه با تأخیر شروع شد دیگه ما خیلی سریع وارد محتوا میشیم. این کتاب کتابیه که در واقع برگرفته از زندگی یک دختر آمریکایی هست و ناشرش نشر معارف هست. تاریخ انتشارش سال 1397 و نویسنده کتاب هم حجت الاسلام و المسلمین آقای محمد علی حبیب اللهیان هست که خودشون در رابطه با این کتاب گفتن که کتاب فرادینی و فراملیتیه. حالا من خودم مطالعه کردم، کتاب رو هم من اینجا دارم، واقعا همین شکلی هست. یعنی برای قشر جوان جامعه و قشر جوان در قسمت زنان مخصوصا واقعا کتاب محتوایی رو داره که به شکل خیلی خوبی ساختاردهی شده که قشر جوان زن رو ترغیب کنه به اینکه بدون آقا اصلا حجاب چیه، عفاف چیه، دین راجع به این موارد چی داره، کل دنیا در طول تاریخ چه مواردی مطرح شده و موارد این چنینی. کتاب اینگونه شروع میشه، کلا 13 تا فصل داره، فصل 0 تا 12. موضوع اصلیش هم حوزه جایگاه و حقوق زن هست. همونطور که گفتم کتاب داستان یک دختر آمریکایی، برگرفته از یک زندگی یک دختر آمریکایی هست که مدافع حقوق زنانه، ولی خب اون حقوق زنان فمینیستی موج اولی که در واقع محتوای ضد اسلام داره و در، ولی خب خود این شخصیت فکر میکنه که من مدافع حقوق زنان هستم و محتوا درست میکنه، تبلیغ میکنه، فعالیت میکنه به صورت جدی و دلش میخواد که به اصطلاح حق زن رو در دنیای کنونی بتونه که مطرح کنه و حقوقش رو به تمام زنهای دنیا، حقوق زنها رو به تمامی زنهای دنیا اطلاع بده. خب این توی سیر داستانی که از همون فصل 1 شروع میشه، یعنی بعد از فصل 0، با یک مرکز اسلامی آشنا میشه و یک سلسله نشست هایی که توی اون مرکز اسلامی در واقع اجرا میشه که تمرکزش موضوع جایگاه و حقوق زن هست. و خب در طول داستان شما متوجه میشید که چگونه این روند طی میشه تا این سارا خانوم مسلمون میشه و البته یه دوست صمیمی هم داره که اون هم در همین موارد باش هم نشین هست و ایشون هم مسلمان میشه. حالا بخوایم شخصیت‌های اصلی رو یه معرفی بکنیم توی داستان، 4 تا شخصیت اصلی ما داریم به طور کلی. یکیش که خانم دکتر مجیدی هست. خانم دکتر مجیدی شخصی که توی کتاب به اصطلاح نشست‌ها رو برگزار میکنه، محقق و پژوهشگر در حوزه زنانه، به ارائه مطلبی در رابطه با حقوق زنان میپردازه ولی خیلی مفصل و خیلی جامع. آقای تهرانی مسئول مرکز اسلامی نیویورک هست که ایشون حالا در طول داستان باش بیشتر آشنا میشیم، اینجا من توضیحات زیادی رو نیاوردم. افسانه یک روزنامه نگار ایرانی هست که با خروج غیرقانونی از ایران درخواست مهاجرت سیاسی و گرفتن اقامت در آمریکا رو داره. اما خب طبیعتاً وقتی که میره برای اقامت اقدام میکنه یک سری مراحلی رو بهش میگن که آقا تو باید طی کنی، اینجوری الکی که نیست که اومدی اینجا. و حالا اون مراحل رو ما اگر وقت بشه بررسی میکنیم چون خیلی مطالب مهمتری تو کتاب هست. سارا هم که گفتیم یک دانشجوی رشته حقوق و پژوهشگر حوزه حقوق زنانه، با شرکت در نشست‌های مرکز اسلامی متوجه میشه که عقایدش غلطه و چرا غلطه، یعنی کاملاً به صورت منطقی و توضیح جامع به خودشناسی و یه جهانبینی تازه میرسه. خب حالا ما دیگه میریم وارد فصل 0 داستانمون میشیم که موضوع رویای آزادی رو داره که در واقع همون بحث بیشتر محوریت افسانه رو داره که فکر میکنه که وقتی که با آمریکا بیاد با یک محیطی مواجه میشه که خب همه آزادن، همه هر کاری که میخوان میکنن و میتونه که پیشرفت کنه و به اون چیزهایی که میخواد برسه. در این قسمت، در این فصل ما یه سری اتفاقاتی رو داریم که در واقع اون سین داستان رو میچینه برای ما. در ابتدا ما شخصیت هامون شرح داده میشن، مثلا همین خانم سارایی که گفتیم، ایشون داره تولید محتوای ضد اسلامی کنه، توی یک مرکزی نشسته، داره موارد رو جلو میبره، دارن بحث میکنن سر اینکه چه محتوایی باید درست کنن و همونجا یکی از مسئول اون در واقع بخش بهش میگه که یه دختری هست به تازگی از ایران اومده با نام افسانه، تو میتونی از این استفاده کنی و اون محتوای خودت رو کاملتر و جامعتر، چون موضوع یک شاهد عینیه، خیلی بهتر این محتوا رو درست کنی. سارا هم خیلی خوشحال میشه چون یه چند وقتی بوده که یک سری تناقضاتی بهشون برخورده و دلش میخواد که اون تناقضات رو الان فکر میکنه که یه دریچه‌ای براش باز شده که بفهمه اونا راسته راست نیست چجوریه. که خب اینجا در واقع ما میرسیم به یه ارتباطی که بین این دوتا شخصیتمون هست و در واقع اون اینه که افسانه تو این فصل میره برای اقامت اقدام کنه و مواجه میشه که میگن آقا تو باید یه کارایی کنی، الکی که نیست هر کسی از ایران بیاده که ما بخوایم بهش پناهندگی بدیم، بهش اقامت بدیم، که خب اینجا شلوغ میشه و همجوری الکی الکی نیست، تو باید از این باورهات برای ما بنویسی، از اتفاقاتی که تو ایران افتاده برات بنویسی، یه سری دلیل‌های محکم بیاری که ما به تو بتونیم اصلا در واقع اقامت بدیم، اصلا شرایطت رو در نظر بگیریم. پس اینجا در واقع اتفاقی که میفته اینه که سارا به باورهایی که داره در رابطه با حقوق زن و فعالیت‌هایی که انجام میده، مثلا یک سری از این فعالیت‌ها رو بخوام بگم، یک سری فیلم‌هایی درست می‌کنن که حالا تو کتاب تو فصل 0 توضیح داده شده، اگر بخواید میتونید کامل مطالعه کنید، و یک سری محتوایی در سایت‌هایی با نام‌های حالا اشرت کرده و صدای زن و موارد این چنینی نشر میدن که در رابطه با مطالب همجنسگرایی داره، حقوق LGBTQ داره و موارد این چنینی. و خب وقتی افسانه ابراز می‌کنه که من حاضرم این کارها رو انجام بدم، این دوتا رو به هم دیگه لینک میدن که بتونن راجع به این موارد صحبت کنن. حالا ما از این فصل 0 رد میشیم، وارد فصل 1 میشیم که در واقع نشست ها شروع به برگزاری میکنه و به طور کلی ما وارد محتوای اصلی کتاب میشیم. خب داستانی که پیش میاد اینه که سارا توی جستجوهایی که داره با یک مرکزی آشنا میشه به نام مرکز اسلامی نیویورک و تصمیم میگیره که بره اونجا رو ببینه. البته اوایلش یک سری نگرانی‌هایی داره چون تصاویر داعش تو ذهنش هست، تصاویر تروریست‌ها تو ذهنش هست، محتوایی که سالیانه داره روشون کار می‌کنه و تصویر اینچنینی از مسلمانان داره. ولی خب تصمیمشو می‌گیره چون که خیلی دنبال حقیقت بوده، تصمیم میگیره آقا من میرم نگاه می‌کنم، نهایتش اگر چیزی شد من چیز دستم میاد، آتو دستم میاد، میتونم اینا رو بعداً بیام محتوا کنم، یه محتوای توپ واسه خودم در میارم. خلاصه به سمت مرکز میره و وارد که میشه اونجا با این سلسله نشست ها آشنا میشه و خب همون آشنایی با سلسله نشست ها براش جالبه که خب اینا میخوان راجع به حقوق زن صحبت کنن، خودشون اعتقاد دارن. توی اون مرکز با آقای تهرانی صحبت میکنن، چون ما وقتمون زیغه زیاد به صحبت ها اشاره نمی کنیم، ولی توی این مرکز که وارد میشه این رئیس اون مرکز آقای تهرانی رو میبینه، ازش یه سوالی میپرسه، با اینکه سعی میکنه اول خودشو کنترل کنه، اون خشمشو در واقع ابراز نکنه، ولی میپرسه که اصلا چرا زن توی دیدگاه شما اینقدر بی‌ارزشه؟ چرا نه حق مالکیت داره، نه حق تدریس داره، نمیتونه راحت بره بیرون، نمیتونه با کسی که میخواد صحبت کنه، چرا اینجوریه؟ آقای تهرانی هم خب گیج میشه دیگه، مثلا یه کسی شما ندیده باشی بیاد یهویی تو دفتر شروع کنه از این سوال پرسیدن. میگه ببینید من نمیدونم شما چی شنیدی، اما توی اسلام ما حقوق زن و حقوق انسان ها به سه تا بخش تقسیم میشه. میگه یکی حقوق انسان نسبت به خودشه که مثلا ضرر به جسم خودش نمیتونه بزنه. یه بخش دیگه که میشه حقوق انسان ها نسبت به یکدیگره که اون حقوق زن تو این قسمت میاد و نمود میکنه. میگه مثلا من نسبت به پدرم چه حقی دارم، نسبت به مادرم، نسبت به فرزندانم، نسبت به اعضای دور خانواده و غیره. و میگه حتی ما حق طبیعت و محیط زیست رو داریم. مثلا شما نمیتونی که یه حیوانی رو از یک جایی بگی تو بیا اینجا با یه وعده غذایی مثلا دستت بگیری، بعد که اومد اینجا غذا رو بهش ندی. میگه این کار مثلا تو اسلام مجاز نیست، این نقض حقوق طبیعته. و این آدم براش خیلی جالب میشه، میگه با خودش میگه خب شما از یه طرف دارید اینقدر حرفای قشنگ میزنید، از یه طرف دارید تو خاورمیانه قتل میکنید، هر کسی که مخالفت میکنه رو میکشید، و این تناقضات براش جدیتر میشه. اینجا آقای تهرانی میفهمه که این آدم دنبال حقیقته. در واقع بهش سه تا کتاب میده. یکی کتاب در واقع ببخشید دو تا کتاب میده و دو تا کتاب هم معرفی میکنه. یک کتاب ببخشید. کتابی که میده صحیفه سجادیه هست برای مطالعه و نظام حقوق زن در اسلام نوشته شهید مطهری رو بهشون میده. و هم یک نهج البلاغه و مخصوصا قسمت نامه امیرالمومنین به مالک اشتر رو هم مطالعه کنید. این منشور حکومتی ماست و شما میتونید که در واقع من برداشتی که داشتم این بود که برای اینکه یک کسی بیاد و آشنا بشه با مبانی از صفر، این سه تا کتاب و اینها میتونن ورودی خوبی باشن، که در اینجا نویسنده اشاره کرده آقای تهرانی این موارد رو معرفی میکنه. خلاصه ما گذر میزنیم، باز زیاد وقت خودمون اینجا نمیگیریم، میریم وقتی که نشست ها شروع میشه و سارا به همراه دوستش ماشا میاد که در این نشست ها شرکت کنه. خب انتظار داره که ببینه آقا خب این اسلام چیه، چی داره میگه، چرا اینقدر زنها بی‌ارزشه، در این حال از اون طرف داره نسخه سعادت میپیچه، تفاوت اینها چیه. نشست شروع میشه و دو تا نگاه کلی تو این نشست، در همون اول خانم دکتر مجیدی میاد معرفی میکنه، میگه ما میایم زن رو در طول تاریخ بررسی میکنیم، نگاه هایی که نسبت بهش شده. میخوام این نگاه رو ما دو دسته تقسیم میکنیم، یکی نگاه سیاه و دیگری نگاه سفید. خب میگه که تو طول تاریخ جهان صرف نظر از ویژگی های زمانی، صرف نظر از ایدئولوژی، مکان، زمان، این دوتا نگاه بوده. یعنی ما میتونیم به این دو نگاه اینها رو تقسیم کنیم. خب حالا تمرکز این فصل تو نگاه سیاه. میگه خب من نگاه سیاه رو براتون تبیین میکنم تو این دست و کاملا هم هیچ جبهه سیاسی ندارم، بحث من کاملا علمیه و اینکه اگر اعتراضی دارید هر جا میتونید بپرسید، من تمامی منابع رو در سایت قرار دادم و تمامی این موارد اول حل و فصل میکنم. یعنی نگرانی هایی که عموم معمولا دارن وقتی با یک تفکر جدید میخوان آشنا بشن، میگه کجا تو حرفایی که داریم میگی راسته، میگه من منابع براتون میذارم. این خیلی اطمینان خاطر میده به اون کسی که داره نگاه میکنه، مخصوصا اگر جوان باشه، مخصوصا اگر یه خانومی باشه که در تمام طول عمرش افکار مختلف توی ذهنش کاشته شده. میگه خب پس من منبعها رو برات میذارم، چیزی که میگم صرف نظر از جایگاه سیاسی اینا، همه موارد علمی، هر جا هر سوالی بود میتونید از من بپرسید و من این سوالها رو جواب میدم. خب شروع میکنه و مثالهایی میزنه، حالا من یک سریشون رو اشاره میکنم. در قسمت تاریخ میاد بحث اعراب رو مطرح میکنه اول، خب یکم گارد کسایی که شاید حضور پیدا کردن و گارد دارن، اون گاردشون بریزه، اون دفاعی که گرفتن بریزه. میگه که توی زمان اعراب، حالا من اگر بخوام از روی کتاب میتونم بخونم یا خودم بگم، یه سری موارد از روی کتاب میخونم و یه سری مواردم خودم اینجا نوشتم خدمتتون میخونم. میگه به اعراب شما که خبر میدادی قراره که بچه دختر باشه یا دختر به دنیا آوردی، رنگ از رخسارشون میپرید، رنگشون سیاه میشد، صورتشون سیاه میشد و به شدت ناراحت میشدن. میگه توی زمان یونان اتفاقی که میافتاد این بودی که خرید و فروش زنها صورت میگرفت. یه پدر میتونست دخترشو بفروشه، میتونست حتی بکشه اگر بخواد، مواردی که در کتاب اومده. یه سری در استرالیا میگفتن که هنگامی که قحطی بیاد، در واقع هنگامی که قحطی میومد، بعد از اینکه غذاها تمام شد خوردن زن شروع میشد. یعنی اینقدر جایگاه پایینی بوده. پس از اینکه میاد یه سری مثالهای تاریخی از وضعیت کشورها تو طول تاریخ میزنه، که تو این در واقع میاد نشون میده که آقا این موضوع ما یک موضوع جهانیه، یه موضوعی نیست که مثلا برای ایران باشه، برای عربستان باشه، برای آمریکا باشه، برای یونان باشه. نه، میگه این تاکید داره که آقا این موضوعی که من دارم راجعش صحبت میکنم یک موضوع جهانیه. یه سوالی تو این جلسه مطرح میشه، اینم جالبه من خدمتتون بگم. یکی میگه که آقا اصلا نگاه سیاه که این همه بدبختی بر سر زن آورده و این همه در طول تاریخ بهش ظلم شده، جوری که مثلا تو زمان ساسانیان یک شی بوده، هیچ حق و حقوقی، نه مالکیت داشته نه چیزی داشته، و هر شاهی اگر که میخواسته میتونسته یک زنی رو به دربار خودش و حرم سرای خودش بیاره، چرا لازمه ما اصلا اینا رو بدونیم؟ میگه که آقا تو تا وقتی که نفهمی چه ظلمی شده، تا وقتی که اون سیاهی جامعه رو نفهمی، قدر اون نور رو نمیبینی، نمیدونی. و اینجاست که پس ما به این دلایل باید نگاه سیاه رو بفهمیم که در واقع داره چی میگه. خب ما وضعیت کشورها رو گفتیم، یه سری مثالهایی از کلام فلاسفه در طول تاریخ میگیم. مثلا افلاطون گفته زن حیوانیست بلند مو و کوتاه فکر، از کسایی که خب تو فلسفه خیلی در رابطه باش بحثه. فروید گفته بدبختی زن وقتی کم میشه و وقتی شروع به یک در واقع جبرانی میشه اون بدبخت بودنش که بتونه یه پسر به دنیا بیاره. از اون طرف ارسطو گفته زن چیزی نیست جز مرد ناکام. نیچه گفته هنگامی که نزد زن میروی شلاق فراموش نشه. اینها خب فلسفه کمی نیستن، الان تقریبا هر کسی که با فلسفه آشنا باشه این موارد رو میدونه. و حتی اگر بخوایم نفوذ این نگاه سیاه توی دین رو هم ببینیم، ژان ژاک روسو توی کتاب قرارداد اجتماعیش میاد میگه که زن نه برای تفکر و اندیشه آفریده شده نه آموزش. و به همون حالا موارد بخوایم مطرح کنیم در رابطه با همون بحث دینی که گفتم، کلیسا از یک زمانی به بعد میاد یک سری موارد رو به صورت علمی بررسی میکنه. مثلا اینکه آقا اصلا آیا زن انسانه؟ آیا زن میتونه اصلا کتاب مقدس رو مطالعه کنه؟ که یک برهه زمانی مطالعه کتاب مقدس برای زنان منع میشه. و میاد در واقع این از کجا رسیده؟ توی زمان برهمن‌ها و بودایی‌ها خب یه سری عقاید افراطی رشد کرد در رابطه با ریاضت طلبی. و کلیسا هم متأسفانه بعداً این عقاید توش رشد کرد، در حدی که اطلاع دارید مثلا شپش شد مروارید و جایگاه مروارید رو پیدا کردن، میگفتن که موارد باید این چنینی باهاشون رفتار بشه. در دیدگاه زن هم همین بحث مطرح شد. حالا خب اون اوج مشکل داستان ما اینجاست که این موارد رنگ و بوی علمی پیدا کرد، یعنی به صورت علمی بررسی میشد که آقا زن های اصلا انسانه. خب این خیلی توهینه دیگه، یعنی توهین از این بالاتر ما اصلا نداریم در حق زن ها، اونم وقتی یه بحثی میاد رنگ و بوی علمی پیدا میکنه. خلاصه این مثال هایی بود از نگاه سیاه در طول تاریخ که خب درک ظلم موجب این میشه که ما حق زن رو درک کنیم و نیاز به عمل رو متوجه بشیم و به سادگی از کنار قضیه گذر نکنیم. نفوذ نگاه سیاه در مسیحیت هم مطرح شد. نگاه سیاه در عصر مدرن 200 سال اخیر، دو تا نگاه اینجا مطرح میشه داخل کتاب. میگه که آیا متوجه اشتباهاتشون شدن در طول تاریخ مردها و حاکمها و الان قصد دارن که اصلاح کنن، یا همین که یه داستان دیگه پشت پرده ماجراست، یک نیرنگی پشت پرده است. خب توی 200 سال اخیر ما داریم که اولین حق رأی توی سال 1893 در اندونزی مطرح شد، حق رأی زنان، حق تحصیل توی سال 1917 در شوروی تازه داده شد به زنان، حق مالکیت در سال 1907 در سوئیس به زنان داده شد. در واقع اینو ما میتونیم حس کنیم که خب یه چیزی داره فرق میکنه، ولی خب این چرا داره فرق میکنه؟ میگه که توی جریان تاریخ ما به طور کلی دو تا دسته داشتیم، یکی دو تا جریان نظام سرمایه‌داری داشتیم و توده های مردمی. پس یه جریان شد نظام سرمایه‌داری و توده های مردمی که این نظام سرمایه‌داری همواره تلاش داشت که زن رو میگم زن توده های مردمی رو چپاول کنه و به استثمار بکشه و ازشون بهره برداری کنه به نفع خودش. خب حالا بعد از قرون وسطا و اتفاقی که افتاد و فرهنگ رشد کرد میان مردم، که خب البته مسلمانان دانشمندان مسلمان هم خیلی نقش داشتن دیگه، اصلا رشد اروپا به خاطر یه بخشیش به خاطر دانشمندان مسلمان بود. اینکه اتفاقی افتاد این بود که فرهنگ رشد کرد و دیگه امکان استعمار و استثمار مستقیم نبود، چون چنین چیزی رو دنیا به صورت کامل محکوم میکرد. و اینجوری شد که در واقع سیاست مداران سرمایه دار رو آوردن به اینکه خب ما باید یک روش جدیدی رو در پیش بگیریم. و اتفاقی که افتاد این بود که انقلاب صنعتی اون موقع رخ داد. انقلاب صنعتی موجب شد که نیروی کار نیاز بیشتری براش پیدا شه، و همونطور که میدونید نیاز وقتی در اقتصاد زیاد بشه، از اون طرف درآمد کارگر زیاد میشه، چون کارگر نیاز تو بازار بهش زیاده و به واسطه افزایش نیاز هر کسی حاضر پول بیشتری بده که کارگر داشته باشه. اینا گفتن، سرمایه‌دارا گفتن خب ما این همه زن توی جامعه داریم، توی دنیا داریم، اینها که بیکارن، چرا ما اینا رو نیاریم وارد کار کنیم؟ این افراد میتونن که برای ما کار کنن و ما حتی میتونیم بهشون پول کمتری بدیم، چون که نیروی کاری مرد نیستن. خب بس اتفاقی که افتاد این بود که کم کم به زنها بهای بیشتری داده شد. حتی زمانی که مردها رو به کار نمیگرفتن، درخواست میشد که آقا زناتون رو بفرستید سر کار، یعنی در حالی که مردها استخدامشون ممنوع بود تو انگلستان، درخواست بدن که زنها و بچه ها بیان کار کنن و ما بهشون حقوقی و همجوری پرداخت خواهیم کرد. خیلی خوب، اتفاقی که میفته، ما بریم جلوتر وارد بخش در واقع اسلاید فصل یکم نگاه سیاه بخش سه. دوران مدرن رو گفتیم، شروع بها دادن به زن رو گفتیم، آزادی زن از پیامدهای انقلاب صنعتی رو گفتیم، و میرسیم به جایی که من دیگه کتاب رو باز کنم بخوام از روی کتاب به دوستان یه سری موارد رو بگم. از یک طرف نیروی کار ارزان میخواستن، از طرف دیگه برای تولیدات خودشون به مصرف کننده نیاز داشتن و زنان کارگران ارزان تری بودن. و همونطور که گفتم تو اعلامیه ها از زنان و بچه ها درخواست میشد که بیان و تو کارخونه ها کار کنن، در حالی که مردها رو نمیپذیرفتن برای کار. پس با سوء استفاده از زنان نیروی کار رو دو برابر کردن، با زیاد شدن نیروی کار دستمزد ها نصف شد و شرایطی که الان ما امروزه داریم رو به وجود آورد، به طوری که قبلا یک پدر مادر یک خانواده 6 7 نفره رو میتونستن ساپورت کنن و خیلی خوشحال باشن، اما الان یک زن و مرد با اینکه دو تاشون دارن کار میکنن، تو اینکه آقا البته این موارد رو من بگم، این موارد تو ایران نیست بلکه در کل جهان دارم عرض میکنم خدمتتون، الان یک زن و مرد با اینکه هر دوشون کار میکنن، یک خانواده با یکی دو تا فرزند رو هم به سختی میتونن مدیریت کنن. این در واقع میشه آزادی به نام زنان اما به کام سرمایه دارن. این سیاه بختی همینجوری جلوتر میره تا جایی که حتی تو تبلیغات میاد از جاذبه جنسی زن، آواز زن، هنر و ابتکار زن، روح و شخصیت زن و همه اینها رو تو بحث تبلیغات در واقع در کنترل خودش در میاره نظام سرمایه داری. در حدی که شما مثلا میام غذای سگ رو هم میبینید که تو تلویزیون از زن استفاده میکنن که تبلیغ کنه، خب این دیگه خودش واضحه که این به کام کیه و در واقع ارزش زن تا چه حدی داره پایین میاره. میگه توی جهان سه تا کالا در جایگاه بزرگترین منبع درآمد سرمایه داران شناخته میشوند: اسلحه، دارو و زن. خب حالا این کالا که اینجا مطرح میشه و در واقع بالاتر از مشروبات الکلی و رایانه هست، در واقع یعنی چی؟ میگه که آقای نیکسون رئیس جمهور آمریکا تو سال 1972 میگه که درآمد ما از راه تجارت به وسیله زنان بیش از 1,000,000 دلار در این سال بوده. این تجارت معناش معنای بهره برداری جنسیه، معناش معنای خرید و فروش و واردات و صادراته. خب اینا واقعا همه عمق نگاه سیاه رو تو این فصل به نمایش میذاره که حالا ما دیگه چون که وقت کم هست زیاد روی این بخش صبر نمی کنیم. اما به طور کلی بخوایم توضیح بدیم که فصل یک قصدش چیه، قصدش اینه که بیاد یک آگاهی رو پخش کنه، بگه آقا زنی که امروز فکر میکنه که در واقع آزاد شده و حقوقش بیشتر شده و داره بهش رسیدگی میشه، مخصوصا در غرب، میگه که این در واقع اصلا چنین چیزی نیست، میگه که این همش استفاده به کام سرمایه داره، درسته تو فکر میکنی یک چیزایی به تو داده شده که قبلا نداشتی، ولی در واقع سود اینها داره به در حق چه کسی به چه کسی میرسه؟ میگه که ویلدورانت توی تاریخ تمدنش میگه آزادی زن از پیامدهای انقلاب صنعتی بود. میگه دستمزدها نصف شد، اسلحه و دارو و زن جز سه موردی بود که خدمتون فرمود عرض کردم، و موارد دیگه‌ای که مطرح شد در این فصل که ما حالا میریم سراغ فصل دو و نگاه سفید رو مطرح میکنیم. نگاه سفید در واقع میره هفته بعد، یک شنبه هفته بعدی که سارا دوباره وارد همین قسمت نشست ها میشه و مبحث نگاه سفید رو میخواد مطرح کنه. خب توی نگاه سفید ما چند تا مورد رو داریم. محتواش چیه؟ محتواش یکی نگاه سفید متفکرین غربی برزنه، که اگر بخوایم یک سری از این موارد رو نام ببریم، مثلا صفحه 71 کتاب رو اگر دوستان کتاب رو دارن میتونن بیارن ببینن که یه سری از مواردش رو ما میخونیم. مثلا ویکتور هوگو نویسنده فرانسوی میگه که اصولا زن عفیف، زیبا و دلپسند است. وجاهت توام با وقار و عفت به زن قدرتی میدهد که قوی ترین مردان توان مقاومت در برابر او را ندارند. یا اگر بخوایم باز هم اشاره کنیم، جان آدامز دومین رئیس جمهور ایالات متحده در تأثیر شگفت زنان بر روی یک ملت میگه رفتار زنان قابل اطمینان ترین شاخص برای تعیین میزان پایبندی یک ملت به اخلاقیات و پاکدامنی است. خب حرفای اینجوری از متفکرین غربی تو کتاب زیاد مطرح شده، ولی خب چی رو میخواد برسونه؟ اون روش شناسی که ما دنبالش هستیم چی رو میخواد بگه؟ میخواد تأکید کنه که من کلامم سیاسی نیست. باز اینجا داره میگه من میدونم که غربی ها هم در واقع خیلی تو این موارد این چنینی فلسفه خاص خودشون رو دارن و کلام خوبی رو ارائه کردن، اما خب بحث اینه که تو مورد بعدی مطرح میشه عملی شده آیا خیر؟ تو کجا این موارد عملی شده؟ میگه که تو بحث نگاه اسلام بزن، ما عمل رو در 1400 سال قبل دیدیم و گام‌های بلندی برداشته شده و حتی این رو در واقع نقل از باز مسلمان‌ها نمی‌کنه، بلکه میاد یک شخصیت غربی رو باز میگه که این رو مطرح کرده. میگه که گوستاو لوبون فیلسوف مورخ، جامعه شناس و پزشک فرانسوی میگه اسلام اولین مذهبی که در ترقی و اصلاح زنان قدم‌های وسیعی برداشت. روی این اصل در مشرق زمین همیشه احترام به زنان نسبت به اروپا بیشتر است. خب پس حتی برای این هم یک مثال غربی میاره که بگه ببین باز من کسی نیستم که این رو دارم میگم، یک آدم غربی داره این رو میگه. خب ما یک سری از این بخش نگاه اسلام رو با هم دیگه میخوایم بررسی کنیم در قرآن، احادیث و موارد این چنین. خب اگر بخوایم یک سری از مواردی که در کتاب مطرح شده رو بررسی کنیم، یک حدیث از پیامبر اینجا داره که میگه که از سعادت زن آن است که اولین فرزندش دختر باشد، که دقیقا برعکس همون حرف فرویده که میگفتش که زن وقتی میتونه یک کم از بدبختیش کم کنه که یه پسر به دنیا بیاره. یک کم جلوتر که بریم میگه که یک آیه از قرآن رو آورده که میگه که در واقع آیه بقره هست فکر میکنم، اجازه بدید در اینجا یک آیه سوره آیه 13 سوره ممتحنه هست که در رابطه با اون بخشی که به پیامبر میگه بیعت زنان رو بپذیر، یعنی حتی اینجا حق رأی رو هم ما میتونیم مشاهده کنیم. و توی آیه 71 که سوره توبه مثلا امر به معروف زنان و مردان با ایمان رو میگه، میگه که آقا تویی که جایگاه زنه تو حق داری که به حاکمان و به همه بگی که آقا تو داری این کار مثلا اشتباه انجام میدی، این کار باید درست انجام باشه و چنین جایگاهی رو برای زن قائل بوده. به آیه 4 سوره نساء ما داریم که مهر زنان را به عنوان هدیه یا بدهی به آنان بپردازید، یعنی در واقع و میگه که تو اون اجبار نکنید که مثلا من یک کمشو نمیدم و حق زن رو اینجا بهش اشاره کرده. توی آیه 228 سوره بقره میگه که برای زنان همانند وظایفشان حقوق شایسته قرار داده. یعنی میگه که آقا تو از زنت استفاده سنه و که تو باید خونه رو تمیز کنی، باید فلان کنی. میگه هر زنی جایگاه خودش رو داره. و حتی جلوتر مطرح میکنه که زن اگر که نخواد میتونه به بچه خودش شیر نده و شیربها داره در واقع. ولی به خاطر اون محبت و عشقی که به فرزند خودش داره به بچه خودش هم تصمیم میگیره خودش شیر بده. یعنی این یه چیزی نیست که مثلا مرد مسلمان بیاد زنشو مجبور کنه که این رو انجام بده. ما اگر بخوایم که یک سری موارد دیگر رو مطرح کنیم، میگه از پیامبر اکرم نقل شده مردی که مطابق میل خانواده‌اش غذا نخورد منافق است. یا اگر بخوایم جلوتر بریم مواردی که آورده دیگه، میگه که یک زمانی یک کسی در واقع پیامبر میره برای جنگیدن و این موارد و پیامبر بهش میگه پیش مادرت بمان، با بودن نزد او ثواب جنگیدن را خواهی برد. و یک مورد دیگه این هست که یک شخصی خدمت پیامبر میرسه، میگه که هیچ کار زشتی نیست که نکرده باشم، آیا راه توبه و بازگشت برایم وجود داره؟ میگه که حضرت ازشون برسه پدر مادرت زنده هستن؟ میگه که پدرم زنده است. میگه خب به پدرت نیکی کن. وقتی که این مرد میره پیامبر میگه که با تأسف زیاد که ای کاش مادرش زنده بود. اینا همه جایگاه زن رو میرسونه. حالا ما بخوایم یه سری موارد دیگر رو، کتاب پره. اگر بخوایم راجع به کتاب صحبت کنیم باید تا صبح اینجا مثال بیاریم. برای همین از این بخش رد میشیم. ولی نشون میده که مطلب کلی که تو فصل دو میخواد بگه اینه که اسلام قدم‌های جدی برداشته و تمامی حقوق در واقع زن رو براش توی قرآن، توی احادیث پیغمبر، توی احادیث حتی همه آورده که شما باید این موارد رو به صورت جدی پیگیری کنید، وگرنه عواقب خاص خودش رو داره. پس تبیین دیدگاه اسلام اینجا انجام میشه. و تو همین جالب، تو همین کتاب یه بخشی هست که یک کسی میاد میپرسه که خب تو ایران تهران من اومدم، چرا اینقدر وضع خرابه تو خود تهران؟ حتی که خب اینجا هستش که بحثی که مطرح میشه اینه که خانم مجیدی میگه ببینید این دیدگاه در واقع غرب، دیدگاه نگاه سیاه حتی روی ایران هم اثر گذاشته، ما در واقع استثنا نیستیم. و این رو قبول میکنه که باز بحث همون سیاسی نبودن و جهانی بودن کلام مطرح. خب ما از فصل نگاه سفید هم رد بشیم به فصل سوم که تقابل سیاه و سفید هست برسیم. تا اینجا یک مروری کنیم. سارا اومد وارد این نشست ها شد. توی بحث اول نگاه سیاه مطرح شد که توی نگاه سیاه ما گفتیم که آقا ساخت زیربنای اشتراکی با مخاطب صورت گرفت. یعنی گفتش که خب آیا همه قبول دارید که دو تا نگاه بر زن حاکم بوده در طول تاریخ؟ و اومد این نگاه رو چید، نگاه سیاه رو مطرح کرد، گفتش که نگاه سیاه مثالهاش این موارده، این اتفاقا در فلان کشورها افتاده، این کلام‌های فلاسفه هست و اتفاقات مدرن هم که داریم میبینیم. زن اومده وارد بازار کار شده ولی داره ازش به حقوق کمتری تعلق گرفته. زن اگر که بخواد در واقع اون جایگاه مرد رو داشته باشه نمیتونه تا اون حد برسه و شده در واقع یک مرد رد سه به گفته یک سری از نقل قول هایی که داخل کتاب شده. و اومد تاکید بر جهانی بودن کلام کرد، گفت این موضوع مربوط به ایران نیست، مربوط به عربستان نیست، مربوط به آمریکا نیست، کاملا جهانیه. و گفتش که نحوه کنترل بر زن عوض شده در 200 سال اخیر به خاطر همون رشد فرهنگی و مواردی که مطرح شد. بعد که از نگاه سیاه و مواردی که گفتیم از ارسطو، فروید و بقیه موارد نقل کردیم، دوران مدرن اومد. استفاده هایی که تو تبلیغات از زن میشه به عنوان منشی ازش این ور اون ور عموما استفاده میشه و تو جایگاه های رده بالا شما عموما زن های زیادی رو نمیبینید. یعنی درصد زیادی از زن ها به شغل هایی که حالا توی کتاب آمار آورده، مثلا 70 و چند درصد زن ها تو شغل های مستخدمی استفاده میشه ازشون. خیلی آمارای زشتیه برای الان. و صنعت هایی که حالا جلوتر باز بیشتر بهشون بررسی میکنیم، صنعت پرنی که شکل گرفته و موارد این چنینی، اینها همه جایگاه بد و وحشتناک زن رو تو همین عصر حال حاضر میرسونه. بعد من نگاه سفید رو مطرح کرد، گفت خب نگاه سیاه مواردمون چنی داشت، نگاه سفیدم گفت که آقا غربی ها هم حرفای خوبی در این رابطه با زدن، در این رابطه زدن، اما در عمل هنوز نمایان نشده حداقل. اما به گفته خود غربی ها و فلاسفه غربی میبینیم که اسلام عمل برداشته، گام های بزرگ برداشته و حق زن رو در موارد خیلی زیادی رعایت کرده. خب این از موارد نگاه سیاه و سفید. حالا تقابل این دو، میگه خب نگاه منفی چی کار میکنه؟ عموما کارش رنگ‌آمیزی و تخریب. مثلا چی؟ مثلا میاد موضوع ارث رو میگه. یک نفری توی اون نشست ها پا میشه، میگه آقا ارث زن چرا کمتر از مرده؟ میگه خب این یک چیزی که نگاه منفی خیلی جا انداخته. تقریبا این شبهه خیلی هم من توی ایران میبینم که مطرح میشه، یعنی هر وقت چیزی میشه میگن خب اگر زن اینقدر تو اسلام با ارزشه چند تا چیزو مطرح میکنه. چرا باید خودشو بپوشونه؟ چرا هر کاری که مردش میگه باید انجام بده؟ چرا ارثش کمتره؟ مثلا میگه نظام های حقوقی فرق میکنه. مثلا میگم اون توی اسلام وقتی میاد میگه آقا ارث زن کمتر از مرده، از اون طرف هم میگه آقا نون خونه رو مرد باید بیاره. وقتی که مرد میگه که باید نون خونه رو بیاره، یعنی آقا باید مثلا دو تا دخترشو پوشش بده، باید همسرشو پوشش بده، باید مادرشو پوشش بده، در واقع بیشتر اون خرجهایی که صورت میگیره برای باز قشر زن هست. و میاد میگه اما تو نگاه سیاه بحثی نه، تو نگاه سیاه میگه آقا زن و مرد باید با هم کار کنن، هر کی هر چی میخواد بره کار کنه، بره براش تلاش کنه. خب معلومه توی چنین نظامی با چنین قواعدی شما نمیتونی بیای بگی ارث زن با ارث مرد یا مثلا دیه زن با دیه مرد برابر. خب پس میاد تفاوت‌های نظام‌ها رو مطرح میکنه. بعد میاد میگه که خب ما این نگاه داریم با محوریت فطرت و نظام الهی که میشه همون نگاه مثبت و سفید، این نگاه سرمایه‌داری و اشرافی‌گری داریم که میشه اون نگاه منفی. میاد 10 تا ویژگی نام میبره و اینها رو با هم دیگه مقایسه میکنه. من خیلی گذرا این موارد رو میگم که تقابل این دو نگاه دستمون بیاد که در واقع این 10 مورد چه مواردی هست. یه اولین ویژگی نگاه منفی اینه که با وجود اختلافات بسیار زیاد جسمی، عاطفی و احساسی زن و مرد، در گذشته بر تساوی زن و مرد و امروزه در کمال تعجب بر تشابه زن و مرد تاکید داره. و جامعه تک جنسیتی، یعنی آقا ما زن و مردی نداریم، هر کاری این میکنه اینم باید بتونه بکنه. اما نگاه مثبت چی میگه؟ نگاه مثبت میاد بحث مکمل بودن رو مطرح میکنه. توی آیه 187 سوره بقره ما داریم که زنان رو لباس مردان و مردان رو لباس زنان معرفی میکنه. یعنی زن و مرد کمبودهای یکدیگر رو جبران میکنن و مکمل همه. یک مثال غربی هم باز اینجا میارم. یه خانم لارا شلسینگر دارای دکترای روانشناسی از دانشگاه کلمبیا، فوق دکترای مشاوره و خانواده و نویسنده 7 کتاب پرفروش جهان، چی میگه؟ میگه زنان و مردان از لحاظ بنیادی با هم متفاوتن، یعنی از لحاظ فطری. این تفاوت‌ها رو ما به وجود نیاورده‌ایم که خودمون بخوایم از بین ببریم. میگه این از اول بوده. این تفاوت‌ها رو ما به وجود نیاوردیم که خودمون بخوایم از بین ببریم. به جای اینکه زنان و مردان این تفاوت‌ها را تهدید و توهینی به خودشان تلقی کنند و گلایه داشته باشند، بهتر است به این فکر کنند که همین تفاوت‌ها باعث مکمل بودن زن و مرد شد. یعنی چیزی که من ندارم رو همسرم داره مثلا. موارد این چنین. خب این موارد پس توی ویژگی اول. ویژگی دوم چیه؟ ترویج آزادی جنسی که به دنبال خودش ویژگی سوم رو میاره. ترویج سخت جنین. میگه که این نگاه ترویج سخت جنین چی میگه؟ میگه که زنان حق دارن از جسم خودشون هر شکلی که میخوان استفاده کنن. روابط جنسی آزاد باید یه چیز رسمیت شناخته شده باشه، باید یه چیز معمول باشه، نه چیز خاصی باشه. و میگه که زنان مالک جسم خودشون هستن و اگر جنین رو مانع آسایش خود دانستن، به سادگی میتوانن آن را از بین ببرن. خب همین حرف ها خودش نشون میده که نگاه در واقع نشان گر اینه که نگاه چرا اسمش سیاهه. اتفاقی که میفته اینه که حالا ما از یه سری موارد میگذاریم، مثال هایی زده، گفته که مثلا تو مواد آرایشی ما از جنین استفاده میکنن و غیره، با ذکر منبع البته، که ما رد میشیم میریم ویژگی بعدی. ویژگی چهارم همجنسگرایی. میگه که آندریا دورکین، فمینیست مشهور آمریکایی، میگه همجنس بازی و رابطه جنسی با حیوانات باعث بهره مند شدن از حقوق زندگی کردن است. و تو همین موارد جالب این شخصیت سارا یاد این میفته که چند یاد داشتم قرار بوده که اون شخصیت افسانه در تو با همین همجنسگرایی بفرسته و تو سایت صدای زن منتشر کنه، که خب اینجا مثلا یه افسوسی برش میاد. و میره ویژگی پنجم و ششم نگاه منفی. میگه که مردان به عنوان دشمنان زنان و مبارزه و مخالفت با ازدواج. مراد میشیم چون وقت کم هست و هنوز هفت فصل دیگه مونده. ویژگی هفتم نگاه منفی مبارزه سرسخت با کانون خانواده است. مثلا کیت میلت که یک همجنسگراست میگه که خانواده نهادی ستمگر و باید از بین بره. البته درسته که بعضی خانواده ها بعضی وقتا یک سری مشکلاتی برمیخورن و محیط بعضی از خانواده از جهنم هم بعضی وقتا حتی بدتر میشه، اما این به خاطر اینکه تحت تاثیر آموزه های نگاه منفی هن و درک درست از جایگاه خودشون و اعضای خانواده ندارن. ما از این موارد رد میشیم، میریم به قسمت هشتم، ویژگی هشتم. به ویژگی هشتم ما این رو داریم که خانه‌داری مساوی با بردگی است و کار خانه مناسب دختران کم عقل است. این مواردی که بتی فیدان از فمینیستای آمریکایی میگه. و در حالی که خب ما همه میدونیم که در واقع کار زن در خانه صرفا خانه‌داری نیست، بلکه تربیت کانون خانواده و گرم نگه داشتن کانون خانواده به عهده زنه. در واقع هزاران مرد هرگز نمیتوانند که مثل یک زن انسانی رو پرورش بدن. و تقابل نگاه سیاه و سفید رو اینجا مطرح میکنه. خب این میره جلو تا به ویژگی دهم میرسه. ویژگی دهم ما چی هست؟ ویژگی دهم در واقع بحث پوششه، که میگه که چون صدایت نوت هم پیش ماست. میگه که اگر که این بحث بدحجابی رو بتونن در واقع جا بندازن میان ما، دیگه نگاه مشکلی با نقطه اول ندارن، اونا خودشون میاد. حالا میاد یه سری موارد رو میگه که توی فصل‌های بعد اینا رو تبیین میکنه. میگه که چنین چیزی، این بحث پوشش، مسئله پوشش چه مشکلاتی رو ایجاد کرده. میگه بحران خانواده، افزایش نگران کننده طلاق، خیانت زن و شوهر، افسردگی، بیماری‌های روانی، گسترش بیماری‌های مثل ایدز، هپاتیت، نابودی اخلاقی، افزایش افسردگی، پایین آمدن سن بزهکاری، لگد مال کردن شخصیت زن، استراب و استرس همیشگی برای زنان، کودک آزاری جنسی، همجنسگرایی، دگرجنسگرایی و مواردی که همینجوری مطرحه. خب ما فصل سوم تقابل سیاه و سفید رو هم با این نتیجه گیری رد میکنیم که این دو نگاه همواره در با همدیگه در حال درگیری بودن و نگاه منفی با رنگامیزی و تخریب سعی داشته که نگاه مثبت رو بزنه و ویژگی هاش رو هم مطرح کردیم که چه مواردی رو داره. حالا میریم وارد فصل چهار میشیم که میگه موضوعی که میاد مطرح میکنه، میگه که تو مسئله پوشش حق با کدوم نگاهه. نگاه سیاه ما گفتیم، گفت که تشویق میکنه آقا حجاب نداشته باشید، پوشش نداشته باشید، بیاید از لذت‌های زندگی استفاده کنید، از رابطه با حیوانات و حقوق زن میدونه، حقوق مرد میدونه، تا اینکه تو ازدواج نکنی، جنین تو بتونی از بین ببری و موارد این چنینی. و نگاه سفید که در واقع مخالف اون موارد نگاه سیاه هست. خب میاد نگاه سرمایه‌داری که ما مطرح کردیم، میگه که به بهانه آزادی در واقع میاد و دنبال درآمد بیشتر هست. نگاه مثبت رو گفتیم که حفظ پوشش رو برای حفظ جایگاه و حقوق زن داره. نکته ای که اینجا مطرحه اینه که جبهه سرمایه‌داری و نگاه سیاه که از قبل از فصل‌های اول معرفی شده در اینجا به عنوان رهبر نگاه سرمایه‌داری به بی‌حجابیه. یعنی کاری که نویسنده کرده و داستان کرده اینه که اول میاد دو تا جبهه معرفی میکنه و بعد طرفداران پوشش بد رو داخل اون جبهه نگاه سیاه میذاره. یعنی میگه ببین دیدی این نگاهی که چنین دیدی رو به زن داره، اینقدر دیدش کثیفه، اینقدر دیدش بده، همین دیدگاه داره میاد میگه آقا تو بعد حجاب باش، تو هر جوری که دلت میخواد لباس بپوش، مهم نیست پدرت چی میگه، مهم نیست مادرت چی میگه، مهم نیست اعضایی که تو رو دوست دارن چی میگن، مهم اینه که تو باید آزاد باشی، تو باید هر جوری که میخوای باشی. و میاد اون نگاه سفید رو که نگاه اسلام، نگاه ائمه، نگاه پیامبره و نگاهیه که از سالیان سال 1400 سال هست که مطرح شده، میاد اون رو رهبر کسی میدونه که جبهه‌ای میدونه که میگه آقا حجاب داشته باش، عفاف داشته باش، خودتو بپوشون، خودتو برای شوهرت نگهدار و موارد این چنینی. خب پس همینجا در واقع کاری که کرده اینه که تا اینجا تونسته مخاطبو برسونه. خب پس تا الان حتی اگر که مثلا میگم من دلایل بعدی رو نگم، تو میدونی که راه درست چیه، چون که وقتی که این نگاه که این همه بلاها رو سر زن آورده داره فلان چیزو میگه، طبیعتاً پس نیت خوبی نداره. خب میاد اولین دلیل رو اینجا مطرح میکنه که تاریخ بشریته. باز من بخوام خیلی سریع مواردی رو مطرح کنم از این بخش، میرسیم به صفحه 129 که میگه که پیدایش حجاب رو بعضی محققین و پژوهشگران با توجه به علل و عوامل تاریخ حجاب و با بررسی آثار و نقش‌های به دست اومده، پیدایش حجاب رو به دوران قبل از ادیان و مذاهب مربوط میدونن. حالا میاد مثال هایی میزنه از این مورد، میگه مثلا در زمان رومیان مواردی که پیدا شده تو جامعه متمدن روم فقط در مقطع خاصی چنین گزارشی آمده. با توجه به این دو نکته، یعنی پیشینه چند هزار ساله و همگانی بودن پوشش، یه سری مثال ها بخوام در این قسمت پیدا کنم، میگه زنان رومانی از حجاب شدیدتری برخوردار بودند، به طوری که وقتی از خانه خارج میشدند تمام بدن خود را با چادری بلند تا روی پاها میپوشاندند. اینو کی میگه؟ کیش مهمه؟ دایره المعارف لاروس درباره پوشش زنان یونان باستان و زنان رومانی این رو نوشته. پس یعنی باز منبع جهانی انتخاب شده. ویلدورانت از قول یکی از فلاسفه یونان باستان میگه نام یک زن پاکدامن را نیز مثل شخص او باید در خانه پنهان کرد، که البته اینجا میاد میگه که این یک نوع تندروی و افراطه. ما فعلا فقط میگیم که آقا این پوشش تو تاریخ بوده، یعنی به این دلیل استفاده میکنیم این مثال. و موارد دیگه که حالا ما مطرح نمیکنیم در ایلامی ها، آشوری ها، یونانی ها و موارد این چنینی، حتی در زمان خشایارشاه هم مثال ها و ماد ها و پارس ها هم مثال هایی آمده. خب پس این میشه بحث تاریخ بشریت که میاد مطرح میشه، میگه آقا پس ربطی به دین نداره، تو تاریخ کلن بحث پوشش بوده. و یک شبهه دیگه اینجا مطرح میشه، کسایی که میان میگن خب پس ما باید بیایم قدیمی لباس بپوشیم، باید مثل هزار سال پیش برگردیم به اون زمان و از چیزهای مدرن استفاده نکنیم. میگه نه، مثل غذا که چند تا اصل اساسی داره که سالم و مقوی باشه ولی نوعش در طول تاریخ عوض شده، پوشش هم بحثش همینه، رکن ثابته ولی نوعش تغییر پیدا کرده. مثلا خب قدیما سوار خر میشدن، سوار اسب میشدن، ولی خب الان سوار ماشین میشن، حمل و نقل وجود داشته، نوعشه که تغییر کرده. خب یک موضوع خیلی جالب دیگه که اینجا مطرح میشه بحث آزادی عمل در اجتماع، که توی صفحه 136 آمده. میگه که کلود آنه که در زمان مظفرالدین شاه به ایران سفر کرده نمود خاصی داشته. میگه که برخلاف آنچه ظاهر پوشیده و حجاب زنان ایرانی نشان میدهد، آنها در زندگی خود از آزادی زیادی برخوردارند. بیشتر آنها هر وقت دلشان بخواهد بیان که کسی همراهشان باشد از خانه خارج میشوند. خب اینا همه بحث اون پوشش و لباس و این موارد رو میرسونه که اینا بس مسئله پیش پا افتاده نیست، بلکه خیلی مهم و حیاتیه و موارد این چنینی که حالا به علت زیغ وقت ما ورود بهشون پیدا نمی کنیم. میریم به پوشش در اروپا اواخر قرن 19. میگه که بیلدوران درباره آلمان در قرون وسطا، از این اول در قرون وسطا رو میگه، میگه پیراهن‌های مردانه تا مچ پا و زنانه تا روی زمین بود. درباره مردم انگلیسی در این دوران گفته که مردان و زنان انگلیسی سه لباس استولا فکر میکنم یا لباس زیر، بلیاد یا لباس رو و پالا یا شنل را میپوشیدن، یعنی سه لایه پوشش داشتن. زنای ایتالیایی هم مثل مردم انگلیس در قرون وسطا همون لباسهای یونانی رومی رو با تغییرات کمی استفاده میکردن و این رو به جلوتر میره و همینجوری تا در واقع اواخر قرن 19 موارد این چنین رو در پوشش زنهای اروپا مطرح میکنه. خب پس این دلایل تاریخی در این فصل و ما وارد فصل پنجم میشیم با نام گل و گلاب. محتوای نشست فصل پنجم چیه؟ توی فصل پنجم میاد ادامه دلیل اول رو میگه که تاریخه، اما با دو روی کرده دیگه، بحث پوشش در ادیان و اشعار فارسی، که پوشش در ادیان یهود و مسیحیت رو مطرح میکنه، پوشش در اشعار فردوسی که باز من یکی دو مورد از این موارد رو خدمتون بخوام بخونم، صفحه 159 میگه که منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. در واقع حتی آفتاب عالمتاب که بر کل جهان میتابه او رو برهنه ندیده. و فردوسی از این موارد اشعار هم به شدت زیاده در کتاب، دوستان علاقه من میتونن مطالعه کنن. پوشش در قرآن و احادیث رو داریم که اگر باز بخوایم به یک سری موارد اشاره کنیم به صفحه 154 میریم. میگه که آیه 59 سوره مبارکه احزاب میگه ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلباب‌های یا جلباب‌های خود را بر خویش بیافکنند. این کار برای این که به پاکدامنی شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است. و موارد این چنینی زیاده، حدیث هم است. مثلا از حضرت صادق میفرمایند که بر دختری که به سن بلوغ میرسد روزه و حجاب واجب است. و بحث‌های زیادی تو این قسمت فصل پنجم مطرحه که نکته‌ای که میاد میگه، میاد با بیان دلایل پوشش و حجاب اون ایجاد حس تنها نبودن و استحکام بخشی به عقیده و ایجاد بدنه رو برای یک باور شکل میده. شما فکر کنید یک جوانی یا یک خانومی که اصلا تا الان ضرورتی برای حجاب نمیدونسته، که حتی 80% چنین جوابی رو میدن، یعنی وقتی از 80% افرادی به حجاب میپرسید چرا حجاب نداری، میگه خب چرا داشته باشم، ضرورتش چیه؟ وقتی که شما بیاید این همه دلیل مطرح کنید و فقط صرفا راجع به تاریخ این همه مثال بیارید، این همه شعر بیارید، این همه جزئیاتش رو مطرح کنید، اون استحکامه و اون زیرساخته تو ذهن فرد شکل میگیره. برای همینه که این کتاب با فصل 7 در واقع این شخص سارا تبدیل به یک مسلمانی میشه، چون که یک نظام کامل رو ارائه میده با جزئیات. چون عموما کسی مثلا دیدید که شبهه‌ای که مطرح میکنه که دو تا تار موی من بیرون باشه به تو چه ضرری میرسه، این کتاب با تمامی این فصل‌ها هر فصلش میاد یک مورد رو به شدت بررسی میکنه و جواب تمامی این شبهه‌ها رو میده که من جوون به یک جوون دیگه ممکنه داشته باشه. فصل ششم، من برهنه نیستم. توی این فصل بحث ما چیه؟ بحث امنیت اجتماعی میاد مطرح میشه. برخی از پیامدهای نگاه سیاه رو میاد میگه. حالا ما باز به صورت خیلی عنوانی من مطرح میکنم. میگه یک خط کودک توی آمریکا راه اندازی شده که برای اینه که کودکان تماس بگیرن و موارد تعرض به خودشون رو بیان کنن که اون سازمان بیاد اینو از خانواده نجات بده. خب این چقدر چیز کثیفیه که الان راه افتاده توی جامعه ها. و میگه 40% زنان آمریکا در روز بهشون تعرض میشه، اگر که البته من موردشو درست از رو کتاب بیان کردم چون اینجا یادداشت دارم اینو. و میاد میگه که تمامی این موارد که 2/3 توی مکانهای عمومی هست، یعنی این تعرض‌ها، در صورتی که مرکز فحشا دارن فعالیت میکنن، اونم به صورت 24 ساعته، یعنی برای رفع نیاز طرف 1000 تا کار میتونه انجام بده، ولی باز تعرض توی جامعه صورت میگیره. خب این اون عقاید فروید و در واقع راسل که میگه که از اینجا به بعد عادی میشه چنین مواردی رو، خودش همینجا رد میکنه. و توی این فصل اتفاق جالبی که میفته، شبهه‌ای رو میاد پاسخ میده با همون شبهه انسان در آنچه من شود حریص میشود رو. توی صفحه 174 میاد این بحث مطرح میشه، میگه که اجازه بدید، صفحه 175 یک فردی دستشو میاره بالا میگه که یه مطلبی از شنیدهای خودم میخواستم بگم. معلم زیستشناسی دوران دبیرستانم میگفتش که پوشش زنهای مسلمان حساسیت برانگیزه و حرص و ولع بیشتری در مردها ایجاد میکنه. بهتر این نوع پوشش از جامعه حذف بشه تا همه چیز عادی بشه و دیگه مردها مزاحم نشن. میاد این بحث رو اینجوری مطرح میکنه. میگه خب من چند تا نکته در این باره میگم. میگه اگر واقعا من انسان از هر چیزی سبب حرص بیشتر او میشه، ما چرا اینقدر به مردم میگیم آقا سیگار نکشید؟ چرا اینقدر مثلا برای خونهامون دوربین میذاریم، گفت میذاریم؟ چرا تو گاف صندوق میذاریم یه سری مواردو؟ میگه خب هر کی گاف صندوق ببینه دلش نمیخواد اون رو باز کنه. پس وقتی چنین چیزیه، ما چرا باز اینو توی گاف صندوق میذاریم؟ مورد دوم، نکته دوم، میگه روح بشر فوق العاده تحریک پذیره. میگه اشتباهی که گمان کنیم روح بشر محدود به حد خاصیه و بعدش آروم میشه، همونطوری که بیشتر از تصاحب ثروت و پست و مقام سیر نمیشه. در مورد نیروی جنسی هم ماجرا از همین قراره، بلکه هم شدیدتر. میگه پیلینت روس میگه که رواج فرهنگ برهنگی نه تنها آن را به صورت عادی و یک چیز بی اهمیت در نمی آورد، بلکه آتش روحی را افزایش میدهد. راه اندازی صنعت پورن و سودهای کلان آن و ایجاد شدن بی حد و مرز صفحات اینترنتی مبتذل تو فضای مجازی تلگرام و موارد این چنینی، آیا نشون میده که این داره کم میشه یا بیشتر؟ دیگه آدم خودش کلاه خودش رو قاضی میکنه و این موارد رو بررسی میکنه دیگه. نکته سوم، میگه که این که میگن چشم و دلها سیر شده یک حرف پوچ و غیر منطقیه. میگه سیر نشده، بلکه بی تفاوت شده. خب این خیلی بده دیگه، مخصوصا برای خانواده و خیلی موارد دیگه. میگه که توی در گذشته نگاه برنامه زن و ارتباط با او آرزوهای یک مرد بود و لذت شب عروسی کمتر از لذت پادشاهی نبود. اما امروزه با نمایش مکرر برهنگی نه تنها نگاه به زن بلکه ارتباط با او هم جذابیت خودش از دست داده. امروزه چیزی که مرد رو در جوامع غربی ارضا میکنه مثلا ارتباط جنسی همراه با خشونت و موارد خیلی وحشتناکتر که من عذر میخوام صریح هم کتاب مطرح کرده هم خودم دارم اینجا مطرح میکنم. و این موارد مطرح میشه. نکته چهارم هم که اگر بنابر یه فرض غیر واقعی و محال با آزادی‌های بی حد و حصر همه چیز عادی بشه، تازه این خودش اول مصیبته. یعنی چون با یه جامعه بیمار مواجهیم که همه چی براش عادی شده و خانواده دیگه به عنوان رکن مهم از بین رفته و دیگه اهمیتی برای خانواده در واقع قائل نیستن هیچ کس. خب این شبهه رو جواب میده. شبهه پیشرفت غرب در نتیجه کنار گذاشتن حجاب رو میاد شرح میده که میگه آقا خیلی هم میگن حجاب غرب وقتی حجاب رو کنار گذاشت پیشرفت کرد، ما هم باید همین کار کنیم. آقا تو تلاش شبان روزی اونا رو نمیبینی، همین حجابه رو میبینی؟ ضمن اینکه این حجاب مگه غرب فقط پیشرفت کرده؟ همین مشکلات و آماری که باز تو خود کتاب مطرح میشه، نمیدونم چند درصد تجاوزات بیشتر شده، این آمار خب آمار روحوا که نیست، آمار منابع رسمی خود غرب. و تو این فصل سارا مسلمان میشه، یه سری مشکلاتی براش پیش میاد که در مواجهه با خانواده است. میره خونه پدرش میگه که من اینطور بزرگ کردم که تروریست بشی و داستان قانع کردن پدر و مادرش و اقناع اونها مطرح میشه. که نکته که اینجا مطرحه چیه؟ یعنی ما از این فصل چی میفهمیم؟ میفهمیم که آقا توانایی پاسخ کامل و جامع به شبهات با روی خوش و به دور از تعصب با مثال‌های متنوع چقدر مهمه. الان چه تعدادی از مبلغان میتونن که اینقدر عالی شبهات رو به صورت کامل بیان کنن که جایی هیچ سوالی تو ذهن کسی نباشه؟ اگر ما این رو داشتیم از کتاب‌هایی که تو این کتاب معرفی شده استفاده می‌کردیم تو موارد آموزشیمون چقدر فرق می‌کرد. مثلا میگم و همین خانم سارا تو این کتاب اکثر کتاب‌هایی که داده میشه کتاب‌های شهید متحری، کتاب مسئله حجاب شهید متحری، کتاب حقوق زنان شهید متحری. ما چقدر راجع به اینا تو مدرسه‌مون صحبت می‌کنیم؟ چقدر تو دانشگاه صحبت می‌کنیم؟ چقدر اصلا صحبت اگه می‌کنیم چقدر صحبتامون مفهومه، چقدر ملموسه، چقدر با با مثال‌های روزه، چقدر مثال‌ها متنوع. اینها چیزاییه که مشکلات یک فرد و یک جامعه و عموم جامعه رو حل می‌کنه، نه اینکه ما بیایم تو دیوار یه سری موارد همیشه تکرار کنیم. باید خلاقیت به خرج داد، باید جامعه بود، باید موارد اینچنینی رو رعایت کرد. خب ما به فصل هفتم میریم، از اونجایی که وقت نمونده دیگه من این فصل‌ها رو خیلی سریع میگم و رد میشم. دلیل سوم اینجا مطرح میشه، امنیت و استحکام خانوادگی، که میگه آقا افرادی ضمن داشتن پوشش بازم مورد تعرض قرار میگیرن. خب این که دقیقاً مخالف چیزیه که مثلا میگم بریم مطرح میکنیم. موضوعی که میاد اینجا گفته میشه در جواب اینه که خب یکی این که این موضوع درست اتفاق میفته ولی کمتره. مورد دوم این که حجاب مجموعی از رفتار هاست، الزاماً به اون پوشش کامل گفته نمیشه. میگه و نکته سوم این که میگه از زن بودنمون یا مرد بودنمون ما نباید تو جامعه استفاده کنیم. جامعه مکان تعامله، مکان کاره، مکان تفریح خانوادگیه، مکان چنین مواردیه و جای این نیستش که ما مثلا میگم زن بودنمون رو تو جامعه به رخ بکشیم یا مرد بودنمون رو با پوشش و رفتارهای متفاوت به رخ بکشیم. خب یه سری نقل قول ها صورت میگیره که من اینا رو باز نمیگم چون وقت خیلی کمه. آثار از بین رفتن امنیت خانواده مطرح میشه که باز اگر دوستان بخوان تو این فصل هفتم میتونن مطالعه کنن. یه نکته دیگه که این فصل داره و نکته کلی این فصل چیه؟ دلایل ضرورت حجاب رو میاد میگه و خیلی سوالهای این چنینی تو این فصل خوزدار مطرح میکنن. یا 80% زنان بی حجاب ضرورتی در داشتن پوشش حجاب نمیدونن، آگاهی رو ندارن. یکی از دلایلش بمب تبلیغات منفی و نگاه سیاهه که خب به دلیل اون حجم زیاد منبع‌های مالی که دارن میتونن این تبلیغات رو ساپورت کنن هست، ولی خب بخش زیادش هم ناآگاهیه. بخوام وارد فصل هشتم بشیم. فصل هشتم مدرن و عفیف، داستانش چیه؟ بحث فطرت انسان رو میاد مطرح میکنه در به عنوان دلیل چهارم. میگه که یه دختر کوچولوی میاد، خیلی جالبه، با نام الا میاد مطرح میکنه که آقا میره یه جای لباس بخره 11 سالشه، هیچ لباسی که پاره یا کوتاه یا تنگ نباشه پیدا نمیکنه. نامه میزنه به اون مدیر اون فروشگاه، میگه آقا من چه این شرایطی دارم، که بعد رسانه‌ای میشه و خیلی مطرح میشه موضوعش. و میگه که این موضوعی که امروزه ما باهاش مواجه شدیم، یعنی اون فطرت داره بیدار میشه، اون فطرت داره میگه آقا من چه این چیزی رو نمیخوام. و میگه که برای این انحراف فطرت چه اتفاقاتی افتاده، چه جوری این تبلیغ شده. برمیگرده به انیمیشن های کودکانه مثال میزنه، میگه تو انیمیشن های قدیمی مثل حالا من اسم انیمیشن ها یادم نیست، کتاب کامل آورده، یه سریش مثلا آن شرلی، میگه که عموما خانوم های مسن حجاب دارن، ولی حالا تو ببینی هرچی امروزی تر، هرچی مثلا اون شخصیت جوان که شخصیت اصلیه، شخصیت بچه که شخصیت اصلیه، اصلا اونجوری نیست، بلکه خیلی مثلا با پوشش زننده تریه. یعنی به طور ناخودآگاه و غیر مستقیم خب تو میخوای جدید باشی، میخوای امروزی باشی، بیا اینجوری بپوش. و این انیمیشن ها خب برای 70-80 سال قبل نشون میده که این جنبش و جریان چه عمری داره. بحث تبلیغات جامعه مدرن رو میاد مطرح میکنه و یکی از حضار تو این جلسه میپرسه که بیداری فطرت چیه، کی صورت میگیره، چرا فطرت بیدار نمیشه، که اینها هم باز تو این فصل مورد بررسی قرار میگیره. که نکته این فصل چیه؟ نوع دیدگاه رو میاد میگه، میگه که ما چقدر مثلا همین انیمیشن ها رو اگر تبیین نشه خب با چه دیدگاه های دیده میشه. وقتی که طرف به طور ناخودآگاه با این دیدگاه میبینه که خب پس من اینجوری باشم، این قشنگه، این جذابه برای من، خب این یک نگاهه. نگاه ما که مسلمان هستیم به اون داستان چی هست. و اینکه کنترل از طریق ترس های نهفته و به زبان نیامده هم بس همون مواردی که گفتم، تبلیغات جامعه مدرن که میاد میگه تو هنوز چادر داری؟ مثلا وقتی طرف میره اروپا، چرا چادر داری؟ اروپا کسی چادر نداره، مگه عقب مونده ای؟ مگه امولی؟ موارد این چنینی که ترس هایی که عموما آدم ها ازشون صحبت نمی کنن ولی در واقع داره روی زندگیشون اثر میذاره. بریم فصل نهم، واجبتر از نان شب. دلیل پنجم و ششم حجاب اینجا ما بررسی میکنیم که هست بهداشت و سلامت بدن و بهداشت روح و روان. به بحث بهداشت و سلامت بدن میاد بحث یکی از مسائلی که مطرح میکنه، بحث جراحی های زیباییه. یکی اینقدر افراد تحت کنترل و سلطه مدیا قرار گرفتن و انیمیشن قرار گرفتن که 1% زیادی، فکر می‌کنم نوشته بود 90%، باز این فصل رو نگاه کنید، فصل 9، 90% دختران 11 ساله و نوجوان از هیکل خودشون ناراضین. 90% اصلا میزان کمی نیست و این خب طبیعتاً به خاطر ترویج همون نگاه سیاهه. آسیب فکر افراد، آسیبی که به فکر افراد وارد شده، موردی که تو وقتی باید بهش اشاره کنی مثال‌های زیادی داشته باشی و بتونی این رو جا بندازی میان اون قشری که دارن حرفای تو رو گوش میدن که بفهمن آقا دقیقاً چجوری افکار من به بازی چه گرفته شده، چجوری من به صورت ناخودآگاه این همه عقاید من شکل گرفته، اونم به صورت ناخودآگاه، چیزهایی که داره در واقع اینقدر به من آسیب میزنه. بحث بیماری‌های جنسیتی که آمارش مطرح میشه چقدر زیاد شده، سقط جنین چقدر آمارش زیاد شده، فکر کنم یه درصد 230% مطرحه تا سن 33 سالگی و بحث‌های موارد این چنینی که باز به علت زیغ وقت رد میشیم. بهداشت روح و روان هم که دلیل ششمه که میگه که هوس جای عشق رو گرفته در جامعه‌های امروزی، تمرکز بر سبک زندگی اشتباه بوده و احساس حقارتی که زنها میگیرن به خاطر رفتارهای بدی که باهاشون میشه، این رفتارها همه ناشی از اینه که ارزش زن دیگه اون جایگاه قبلی خودش رو نداره، اینقدر جایگاهش پایین اومده، اینقدر در پوست‌های مستخدمی، پوشش‌های بد، چیزی که ارزش خودش رو کم کرده قرار گرفته که دیگه حس می‌کنه اصلا من جایگاهی ندارم در واقع. فصل دهم، توته بزرگ، خیلی بزرگترین فصل داستانه و از موارد خیلی مهمه. میاد کنترل از طریق ترس عقب افتادگی و حرص خواستهای بیشتر رو مطرح میکنه. جادوی تصویر، بحث شبکه‌های ماهواره‌ای و غیره که چه تأثیری روی ذهنیت مردم دارن، چقدر روابط بین زن و مرد رو دارن عادی نگاری میکنن، و نقشه یهود که اشاره میکنه که این نظام سرمایه‌داری با یهودیت چجوری در ارتباطه، چه چیزی باعث فضای متناقض امروز جامعه شده. یعنی شما اینقدر موارد خوب، آگاهی خوب، موارد چنینی رو دارید، اما متاسفانه جامعه وضعش اینجوریه، یعنی روز به روز داره بدتر میشه. خب چرا؟ این دلیل این فضای متناقض چیه؟ که اون دو تا دلیلیه که در واقع من بهتون گفتم، یکی نظریه پردازان حقوق بگیر توسط سرمایه‌دارانه و یکی خرج و منابع مالی فراوانی که سرمایه‌داران دارن. بحث جنگ نرم رو مطرح میکنه، میگه اگر تو بتونی آموزش فرهنگ تمدن خودتو به مردم دیگر نقاط جهان بدی، دیگه لازم نیست تو کاری کنی، اونا خودشون دنباله تو میان، اونا خودشون دلشون میخواد شبیه تو بشن، اونا خودشون هر چی که تو بگی رو انجام میدن. که این همون بحث جنگ نرم و حملات نوینه که یک مثالی هم از حمله فرهنگی به الجزایر رو مطرح میکنه. ترویج مصرف‌گرایی با برهنه کردن زن، انواع لباس‌ها، انواع فیلم‌ها، انواع محتوای مبتذل که میگه بزن که بیا اینجوری باش، این مده، این خوشگله، این جدیده و موارد این چنینی. از فصل دهم هم رد شیم که میگم این مفصل ترین فصله و من خیلی خلاصش کردم. تو فصل زنها فرشتن که در واقع آخرین جلسه این نشستایی که سارا در اونها شرکت میکنه، دلیل هشتم میاد مطرح میشه که حفظ شخصیت و جایگاه زنه، و دلیل نهم که عقل و خرد بشری. میگه امروز ما به جای رسیدیم که ناراحتی شوهر، همسر، از مرگ سگش بیشتره تا مرگ همسرش، و این نتیجه تمامی این مواردی که من گفتم. من خیلی سریع یک مروری میکنم این موارد رو. بودش که مواردی که ما مطرح کردیم از دلایل، از دلیل یک بخوایم بگیم، بودش تاریخ بشریت و تاریخ ادیان و اشعار فارسی و ادبیات فارسی. دلیل دوم امنیت اجتماعی بود. دلیل سوم امنیت و استحکام خانوادگی بود که دچار مشکل شده. دلیل بعدی فطرت انسانه. ما اینو میخوایم. ما به طور اون دختر خانم اله خانم و ما که خودمون انسانی میدونیم در واقع که خوب چیه و بد چیه. دلیل بعدی بهداشت و سلامت بدن، بیماری هایی که پیش اومده و سخت جنین هایی که مطرح شده و کارهای جراحی های زیبایی بیموردی که مطرح شده. البته یک سری از جراحی های زیبایی هم واقعا لازمه، مثلا یک مشکل تنفسی یک شخصی داره یا هر چیزی، اما بس ما اون واجبتر از نان شب شدنشه. فصل دهم، دلیل هفتمی که آورد توش، مبارزه با دشمن مشترک بشریت بود که چون سرمایه دار اینو میخواد و داره به نقشه های خودش میرسه ما باید جلوگیری کنیم. پس یازم دلیل هشتم بود که حفظ شخصیت و جایگاه زن بود. آقا جایگاه زن خیلی پایین اومده. این افاف و حجابه که به ما ارزش زن رو میرسونه. این پوشش هست که به ما ارزش زن رو میرسونه. این که من در مثلا میگم یک فردی در تمام عمرش در جامعه بدونه با زن چجوری رفتار کنه. اجازه کارهای دیگه رو به خودش نده. اجازه بد رفتاری نده. عقل و خرد بشری هم که معلومه، ما گفتیم 80% بچه‌ها دلیل بدحجابی رو نمیدونن و ضرورتش رو نمیدونن و اینکه جامعه مقدمه بر فرده. تمامی این مواردی که ما گفتیم آسیب به خانواده، موارد این چنینی، به خاطر این هست که خب جامعه رو ما باید مقدم بدونیم. مثلا میگم منی که کمربند میبندم، اگر به خودم باشه شاید مثلا میگم من بگم آقا من کمربند نمیخوام ببندم، ولی چون جامعه به نفع جامعه است من این کار رو میکنم. یعنی الزام عمل با الزام به اعتقاد فرق میکنه. تو حتی اگر که تو مثلا جمهوری اسلامی ایران به حجاب اعتقاد نداری، چون اعتقاد جامعه است، چون به نفع جامعه است، چون از قوانین جامعه است، مثل خیلی از دانشگاه هایی که به چنین قوانین رسیدن، تو باید این رو رعایت کنی. خب فصل دوازدهم هم که در واقع رپاپ داستان هست و چیز خاصی نداره. اون مؤسسه‌ای که سارا اول اونجا کار میکرد تلاش برای قتلش میکنه که خدا رو شکر زنده میمونه، ازدواج میکنه با یکی از در واقع همون دانشجویی که توی اون قسمت نشست ها میومد و آمادگی برای سفر به ایران داره. حالا ما وارد جمع‌بندی میشیم. من اگر بخوام جمع‌بندی کنم و خیلی سریع بگم که خب حالا ما این روش شناسیمون آخر چی شد، این روش شناسی برای تبلیغ دین، عفاف و حجاب ما باید چی کار کنیم؟ قدم اول زیرساخت مشترکه. ما باید یک زیرساخت مشترکی بسازیم بین خودمون و مخاطبمون. من میگم آقا قبول داری چنین نگاه سیاهی وجود داره؟ قبول داری چنین نگاه سفیدی وجود داره و این تقابلشونه و سرمایه‌دار این رو میخواد و اسلام این رو میخواد؟ بیایم این موارد رو قشنگ طرح کنیم، قشنگ راجبشون بحث کنیم. این موارد رو یک زیرساخت مشترکی بسازیم که بتونیم دوتامون اونجا بیستیم دو طرف بحث و از اون به سمت جلو حرکت کنیم. پس این بحث زیرساخت مشترک سازیم. طرح اهمیت مسئله. ما گفتیم نگاه سیاه اصلا برای چی مطرح شد. شرمنده که از وقتم گذشته، من دارم سریع صحبت میکنم که جمع‌بندی بشه. اهمیتش چیه؟ ما اون نگاه سیاهی که گفتیم برای این بود که بفهمیم اهمیتشو. یه ماهی تا وقتی که داخل آب هست قدر آب رو نمیدونه. ما الان تا وقتی که این محیط روشنه من قدر این نور رو نمیدونم. کافیه این نور برق 2 ثانیه بره، همین نشست قطع میشه، همین نور میره و من تازه میفهمم که چه چیزی داشتم. خب اینا موارد مهمیه. پس اهمیت مسئله باید اول مشخص شه که آقا ما اینقدر میگیم حجاب، حجاب، عفاف، پوشش، اینقدر میگیم دین که سبک زندگیه، برای چی داریم میگیم؟ چرا برای توی جوون مهمه؟ چون کل آینده تو داره شکل میده. اگر مثلا من که بیکار نیستم که مثلا میگم 1 ساعت و ربع بیام از ساعت 1:15 مثلا تا 2 نشست بزنم راجع به این موارد صحبت کنم. طبیعتاً یک اثری در جامعه، در خانواده من، خواهر من، مادر من، فرزند من این موارد داره. این اهمیت باید برای مخاطب جا بیفته. بحث ضرورت هم در همین موارد. که وقتی طرف فهمید آقا این موارد اهمیت داره، حالا که تو اهمیتشو فهمیدی بدون که ضروری اینا، اگه نباشه تو در مسائل مهم زندگیت به مشکل میخوری. تو نه تنها خودت بلکه خانوادت به خطر میفته. همون خانواده که تو واقعا دوستش داری. ما الان 8-9 دلیلی که آوردیم برای بحث پوشش و اهمیت اون و 10 تا ویژگی که نگاه سیاه داشت برای نداشتن چنین چیزی، اینا اصلا با هم قابل قیاس نیستن. میزان جدیت مسئله رو پس فرد باید درک کنه برای اینکه منجر به یک اقدامی بشه. تأثیرش روی زندگی خودش و اطرافیانش رو باید درک بکنه. اینکه جزئیات چه اهمیتی داره، همون بحثی که ما مطرح کردیم که دو سه تا تار مو بیرونه. خب این دو سه تا تار مو بیرون بودنه مهمش چیه؟ اصلا من بلند بیرون تو جامعه بخندم، این ضررش چیه؟ آقا یه خنده است دیگه، نکنه خنده هم فلان میکنه. بس اینه که تو بفهمی آقا جزئیات اهمیتشون چقدره. مثلا میگم بحث رنگ لباس ها. رنگ لباس ها هم تو این کتاب خیلی کامل مطرح شده. من الان بخوام بازش کنم، اگر مخاطب جوانی بینمون باشه احتمالا آخرش هم قانع نشه چون من دو سه تا تیکه بگم ردشم. ولی به طور خلاصه بخوام بگم، مثلا رنگ سفیدی که عروس میپوشه به نشانه بله برای دوماد هست و نقش، و رنگ سیاهی که دوماد تو عروسی ها میپوشه برای اینکه بگه من به همه نگفتم، من الان دیگه فقط چشم و بله خودم رو به همسرم میگم. نیروهای انتظامی چرا لباس مشکی میپوشن؟ به خاطر اقتداری که میگن. چادر چرا مشکیه؟ نگاه سیاه میاد خراب میکنه این چادر، میگه که چادر چرا کفن پوشیدی؟ تو مگه مردی؟ تو که زنده ای؟ آه نه، اون نشانه اقتدار. یعنی چنین مواردی خیلی سخته که آدم محجبه بشنوه و بازم مثلا بهش امول بگن، همه چی بگن، بازم حجاب داشته باشه. یعنی خودش یک جهاده واقعا کسی حجاب چادر داره امروزه. پس کلنگری، جوانا معمولا کلنگرن. یعنی من خودم میگم، من قبل از اینکه این کتاب، من کتابای زیادی توی حجاب مثلا حجاب شهید مطهری مطالعه کردم، این صدا را چیدن نیستن و چند کتاب دیگه مطالعه کردم چون این مسئله برام مهمه. اولش خیلی کلی نگر بودم، ولی بعد متوجه شدم که وقتی جزئیات رو میفهمی چقدر برات لذت بخش‌تر میشه. مثل یک پازل هزار تیکه که هر چی اینو کامل‌تر می‌کنی بیشتر به اون تصویر کلی اشراف پیدا می‌کنی. دو موضوع مهم خیلی آخری که میخوام بگم، بحث این بود که در کل این کتاب موضوعاتی که مطرح میشه هیچ وابستگی به دین و ملیت افراد نداره. یعنی درسته میاد تبیین اسلام میکنه، میاد دیدگاه اسلام رو میگه، اما منطقی. یعنی شما چیزی نمیبینی که مخالف منطق انسان باشه، مخالف عقل انسان باشه، مخالف خرد باشه. در قسم اینا رو میتونست بگی هر کسی گفته و صرفا اسم اسلام رو از روش برداری، ولی باز این مطالب مطالبی بود که هر کسی حاضره این مطالب رو قبول کنه. من واقعا خیلی مشتاقم که اگر کسی این کتاب رو مطالعه کنه و مواردش رو قبول نکنه، یعنی با منطقش کنار نیاد و منطق رو متوجه نشه، بیاد با هم دیگه مباحثت کنیم و صحبت کنیم. چون واقعا میگم من مشکلی نتونستم از توش در بیارم و یکی از بهترین کتاب‌هایی بود که من مطالعه کردم. و این عدم وابستگی به دین و ملیتی که گفتم این کتاب رو اینقدر جذاب میکنه. یعنی شما اینو به هر شخصی بدید، مثل همین دختر آمریکایی که مسلمون شد و البته دوستش هم که مسلمون میشه در این کتاب، متوجه میشید که چقدر در واقع این کتاب برای همه مناسبه و فراملیتی و فرادینی هست. دیگر من حقیقتش مباحثم تموم شد، خیلی هم خلاصه کردم. اگر موردی باشه که دوستان پرسیدن یا موردی هست من در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت استاد محترم و دوستان و اساتیدی که در جلسه حضور دارن. خیلی ممنون شما لکزای استفاده کردیم، مطالب مفیدی رو و گزارش خیلی مفیدی از کتاب گفته شد به صورت خیلی خلاصه و مختصر، و کتاب واقعا کتاب مفید و قابل استفاده هست و خیلی میتونه پاسخ خیلی از پرسش ها رو بده. حالا یه چند تا سوال هم هست، اگر شما خودتون مشاهده میکنید پاسخش رو بدید، اگر نه من براتون بخونم.
بله نه، اینجا من مشاهده میکنم، اجازه بدید چند لحظه. آیا متن کتاب در دسترس است؟ آیا نقدی بر کتاب نوشته شده یا تهیه شده، چه مثبت و چه منفی؟ خب متن کتاب که بله اینجا هست، حالا در دسترس شما میتونید خریداری هم بکنید از چه معارف اگر منظور این هست. منابعش هم خیلی جالبه، ته کتاب دقیقاً هر جمله‌ای که این کتاب گفته تهش آدرس دهی شده و با ذکر صفحه و از اون جایی که برداشته شده نامورده شد. نقدی هم ببینید، من حقیقتش نقد منفی از این کتاب پیدا نکردم، نقد مثبت ولی خودم چند تا مطلب نوشتم در رابطه با کتاب، ولی نقد منفی میگم همونجوری که در آخر صحبتام هم گفتم، واقعا اگر کسی پیدا کنه من خودم مشتاق هستم. کتاب یا مقالات مشابه با فصول این کتاب رشته تحقیق آمده است یا خیر؟ ببینید خیر، مشابه مثلا میگم اگر بخوام یک کتاب مشابه معرفی کنم، این کتاب خیلی از مطالب مسئله حجاب شهید مطهری داره. یعنی من اون کتاب رو مطالعه کردم، این کتاب رو هم مطالعه کردم، اینا در واقع مکمل یکدیگرن و حتی خیلی از مواردی که تو این کتاب اومده از اون کتاب برداشته شده. مثلا شهید مطهری خودش هم چنین رویکردی رو داره، یعنی اول میاد تاریخی بررسی میکنه داستان، میگه که ببینید ما وقتی میخوایم مسئله حجاب رو مطرح کنیم، اصلا بحثی که میخوایم بگیم بحث فرادینی، اول ما حجاب اول تاریخی بوده، تو تاریخ بوده، خود یهود مثلا حتی مقیداشون با حجابن و میاد اینو خارج از این بعد دینی و جامعه ملیتی ارائه میده، فراملیتی و فرادینی ارائه میده. این سوال بود. سوال بعدی رو اگر برای من دوستان بیارن. خب آیا میتوانید گزارهای اثرگذار از اون تهیه کنید؟ بله، میگم من یه سری موارد رو حتی خودم منتشر کردم تو شبکه پیج اینستاگرام خودم و یه سری موارد رو هم خودم یادداشت برداری کردم. این کتاب سر تا سر گزار است، یعنی شما این کتابو که باز میکنید خیلی جالبه، اون گزارهای تاثیرگذارش با خط صورتی نوشته شده، یعنی شما کافیه به یک فردی که مثلا اصلا اعتقاداتی به این چیزا نداره این کتاب بدید، بگید آقا این صورتیاشو فقط بخون، اصلا متن رو نخون، با مطالعه همین ها که اکثرا هم مطالبی که از فلسفه غربی، این خیلی مهمه، یعنی از فلسفه اسلامی که افراد گارد بگیرن نسبت بهشون، مثلا کسی که از اسلام بدش میاد نیست، پس اومده گفته آقا تو مثلا میگم وندی شیلت رو قبول داری، که پیشنهاد میکنم حتما آثار ایشون رو مطالعه کنید، مثلا یک کتاب داره زنان به عفاف روی میآورند، این کتاب فوق العاده است محتواش و کلا این خانم وندی شیلت از فمینیست های موج سومیه، فمینیست هایی که آگاه شده به کنترل نظام سرمایه‌داری بر خودش و میتونه این موارد رو خیلی مناسب شرح بده با زبان خیلی گیرا. اون کتاب رو هم من پیشنهاد میکنم شما مطالعه کنید اگر علاقه دارید. و اینکه به این صورت این کتاب اومده این موارد رو آورده که خیلی جذاب و خواندنی، نکته مهمیش اینه که برای قشر جوان حجاب و پوشش چه تفاوتی داره. ببینید همونطوری که من گفتم، یه کسی میتونه و این کتاب گفته در واقع، اگر بخوایم چون موضوع ما این کتاب از این کتاب بررسی کنیم، از منظر این کتاب بررسی کنیم، یک کسی میتونه که پوشش داشته باشه، پوشش خیلی خوب، اصلا چادری باشه، اما حجاب نداشته باشه. در واقع حجاب یک سیر رفتاریه، یک مجموعه رفتار هاست. مثلا من در رفتارم هم حجاب داشته باشم، من بدونم که با چه صدایی سخن بگم، یه جا چه لغاتی رو کجا تو چه محیطی باید به کار ببرم، من بدونم که تو چه محیطهایی چه رفتاری باید داشته باشم، اصلا چه پوششی مناسبه چه محیطیه، کجا اصلا من میتونم بلند بخندم، رنگ لباسم در مکانهای مختلف باید چه جا باشه. پس حجاب یک مجموعه رفتاره، در حالی که پوشش رو هر کسی میتونه داشته باشه. همونجوری که تو کتاب گفته بود، رومیا که خب منتقد به اسلام مثلا نبودن، رومیان باستان، اما پوشش، مصرف پوشش براشون جا افتاده بود. سوال دیگری اگر که دوستان دارن من در خدمتم، اگر نه که اول عذرخواهی کنم بابت اینکه زمان جلسه خیلی طول کشید، دو اینکه مطالب رو نرسیدیم به درستی بگیم. من سعی کردم واقعا تو این چند روز که این مطالب رو به سبکی آماده کنم که بتونم خلاصه بگم و همه چی رو برسونم، ولی اینقدر کتاب ماشاءالله مطلب داره که چنین چیزی، کتاب ترجمه نیست اصلا، کتاب رو گفتم که آقای محمد علی حبیب اللهیان نوشته، پس اصلا کتاب ترجمه ای نداره، در واقع این متن اصلیه، هیچ تفاوتی نداره، منابع همه دونه دونه اومده و شما میتونید که استفاده کنید. این که منبع داره خیلی مهمه، چون عموما ما تو بحثایی که میکنیم با هم، مثلا میام تو قشر جوون، خب یکی یه چیزی میگه، یکی یه چیزی میگه، بعد آخرش هم معلوم نمیشه که کی از کجا این حرفا رو زده. ولی این کتاب اومده هر جمله‌ای که نوشته رو یه عدد زده، بعدم برده اون آخر اشاره دقیق به صفحه و کتاب و همه چی کرده، که این منبع این کتاب خیلی جالبه.
اگر بله خیلی ممنون جناب استاد. ما حالا استفاده میکنیم، اگر دوستان نکته نظری یا سوالی به صورت شفاهی هم داشتن در خدمتشون هست. بله خیلی ممنون، دوباره مجدد تشکر میکنیم. من دیگه خدمتتون عرض کنم که امروز جلسه 199مین نشست اوکراین در قرآن بود. ما انشالله هفته آینده 200مین جلسه هست و یک هماندیشی رو بفرمایید دکتر بهنامی.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم، خیلی ممنون.
سوال مهم رو پرسیدم از آقای دکسایی، ولی خب اون پاسخی که لازم بود رو نگرفتم. نکته اول این بود که ببینید حجاب از منظر ما یه حکم دینی است، ولی پوشش یه حکم عرفی و حکم قانونی است. به نظر شما تو این کتاب این اشتباه مفهومی صورت نگرفته که این دوتا رو با هم خلط مبحث کرده باشه و بعد من در ترجمان این بتونم اثرگذاری لازم رو در ذهن افرادی که این پوشش رو قبول ندارند و شبکه‌های اجتماعی اونها اتقان رو به وجود بیارم که اونها این حرف رو، این مستندات رو قبول بکنن؟ ببینید این دوتا نگاه مختلفه. شما به نظرم میرسه این نقد اول بر این کتاب وجود داره که حجاب رو و پوشش رو با هم خلط کرده، از نظر شما اینجوری نیست؟
ببینید حقیقت من دقیقا متوجه سوال شما نشدم، اما بحثی که مطرح اینه که درسته حالا پوشش یک مورد قانونی میتونه باشه که هست توی یه سری موارد، یه سری مکانها، و حجاب یک حکم دینیه، ولی سعی و تلاشی که این کتاب داشته این بوده که بگه، این بوده که همونطوری که توی عنوان نشست ها هست برای تمامی زنان و بانوان دنیا، سعی داشته که این رو بیاد از یک اصل دینی به اصطلاح خارج کنه، بگه ما اصلا فرض میکنیم آقا این یک اصل دینی نیست، و ما با این چجوری رفتار میکنیم؟ من انسان که اصلا میگم آقا من به هیچ دینی هم اعتقاد ندارم، با خود بحث پوشش و حجاب چجوری مواجهه میکنم؟
این همینجا مسئله ایه که آیه الکتری، این مسئله ایه که از همینجا دو تا مسیر متفاوت رو به خودش میگیره. وقتی من در جملاتم میخوام از کلمه حجاب استفاده بکنم، در لاتین به اسم همین حجاب گفته میشه و منظور حکم دینی است، ولی وقتی من میخوام در ترجمان این متن از کاور به عنوان پوشش استفاده بکنم، حکم حقوقی پیدا میکنه و مباحثش متفاوته. به نظرم میرسه ما این کتاب رو حداقل باید یه بار نویسنده ریویو کنه که قابلیت ترجمه این برای افرادی که خارج از دین اسلامند، یا به قول ما مسلمانان بدون دینند یا مسلمانان سکولارند، قابلیت اتکا داشته باشه. بنابراین این مطلبی که شما فرمودید تا اینجا از منظر یک انسان مسلمان معتقد متدین که میخواد احکام دینیش رو با قوانین و نظریات دیگران مقایسه بکنه، از این منظر کتاب خوبی است. اما اگر این معادله رو شما وارونه کنید از نگاه یک فردی که حجاب رو به عنوان یک حکم دینی میداند اما پوشش رو به عنوان یک حکم قانونی و عرفی میداند، به نظرم میرسه قابلیت اتقان ندارد. بایستی روی ترجمه این کار به زبان و مفاهیمی که در شبکه‌های اجتماعی غیر فارسی زبان و یا غیر مسلمان یا متعلق به افرادی که به این نگاه ها و این دیدگاه ها معتقد نیستن، باید بازنگری شود.
درسته، حالا این مواردی که شما مطرح کردید باز حالا طبیعتا جای بحث و بررسی و این موارد داره، اما به طور کلی اگر بخوایم حالا باز یک نتیجه گیری کلی بکنیم، مطالب کتاب برای اون قشری که شما در مورد اولتون فرمودید، یعنی حالا میشه کسی که غیر مسلمانه میخواد آشنایی پیدا کنه با یک در واقع طرز فکر جدیدی که نگاه تبیینی اسلام رو هم البته داره، چون احادیث و آیات زیادی بررسی میشه و این رو به عنوان یک دلیل با یک سری دلایل عقلی و ذهنی و منطقی بپذیره هست، اما این دلایل رو باید این مورد رو هم به نظرم توجه داشته باشیم که این کتاب سعی کرده که با از منظر اسلام هم بگه، همونجوری که میگم احادیث و آیات زیادی مطرح شده و خب سیر کتاب جوریه که فرد رو به کل اسلام علاقه مند میکنه، چون اینها رو در واقع برگرفته از اسلام میدونه و خب سعی میکنه که اون مفهوم در واقع اون منطقی که اسلام داشته رو بیاد شرح بده. ولی خب درسته تو این بحث ترجمه و مواردش جای صحبت هست، جای بحث هست، جای بررسی هست، باید چک بشه و ببینیم که در واقع بهترین فرمتی که میشه برای این محتوا در نظر گرفت چه محتوایی هست.
بله خیلی ممنون
جناب آقای.
جان متوجه نشد
متن پی دی اف این کتابو در دسترس دارید یا ندارید؟
پی دی افش رو خیر
متشکرم.
بله بله خیلی
ممنون، متشکرم از لطف شما از که فرصت.
خواهش میکنم. اعضای دکتر بهنامی ها هم تشکر میکنم، آقای جناب استاد لگزایی هم تشکر میکنیم، زحمت کشیدن، ماشاءالله از جلسات در جلسات بعد هم ازشون استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون. اگر فرمایشی ندارید ما جلسه رو با ذکر صلوات به پایان میبریم.
اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل.